بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 آقای عسکری، 14 بهمن 1402.
صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم.
بحث ما در مکاسب محرمه نوع چهارم بود، مکاسبی که به واسطه عملی که در اونها اتفاق میفته یک معامله حرامی زیلش اتفاق میفته، یا اون عمل خودش معامله است یا میتواند روی اون عمل معامله ای اتفاق بیفته. زیل مکاسب نوع چهارم همه محرمات رو میشود مطرح. مرحوم شیخ البته بعضی از اونها رو بررسی کرده که بیشتر پول در موردش رد و بدل میشود، اما حتی دروغ رو هم میشود زیل مکاسب نوع محرمه نوع چهارم مطرح. رسیدیم به مبحث رشوه. در مورد رشوه همونطور که مشی مرحوم شیخ اینه که اول حکمش رو بیان میکنه و بعد ادله رو بیان میکنه و بعد میره سراغ تنقیح موضوع، حکم رشوه رو بیان کردن حرامه، فرمودن سه دست دلیل میشه براش آورد: آیات قرآن، روایات و اجماع، که عرض کردیم فی الجمله عقل هم میتواند یکی از ادله باشد که بهش اشاره نشد. روایات رو یکیش رو فکر کنم خوندیم که انه کفر بالله العظیم او شرک. روایت دوم روایت اسبغ ابن نبات عن امیر المؤمنین علیه السلام قال ایما والن احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامه عن حوائجه و ان اخذ هديتون هديتن كان غلولا و ان اخذ رشوتن فهو مش. میفرماد که چه بسا حاکمانی، والی به معنای حاکم، که مانعی بین خودشون و دیگران برای انجام دادن حاجت های مردم ایجاد میکنن، خداوند هم روز قیامت میانه اینها و حوائجشون حائل ایجاد میکنه، مانع ایجاد میشه. خب این که اون چیزی که مربوطه به بحث ماست اینجاست. میفرماد که اگر حاکم هدیه بگیره خیانت کرده و اگر رشوه بگیره او بالاتر از خیانت شرک به خداوند متعال انجام داده. خب این روایت هم از جهت این که رشوه رو و حرمت رشوه رو بیان کرده، بلکه بالاتر از حرمت شرک رو بیان کرده، هم این که بین هدیه و رشوه فرق گذاشته. هدیه گاهی، چون حالا بحث بعدیمون اینه که رشوه به چی تعلق میگیره، یکی از راه‌های این که بفهمیم یه معنایی در روایات به چه معناست جدا کردن از غیرشه. الان از هدیه که برای ما مشخصه، هدیه چیزیست که تبرعی معمولا پرداخت میشه، و فرقش با رشوه اینه که رشوه تبرعی نیست، در مقابل انجام عملیست. هدیه خدمت دارستم که بدونه در نظر گرفت، حتی اگر هدیه بگیرد در مقابل عملش این خیانت. البته ظاهر روایت اخذ یعنی و از قبلش هم اینجوری برداشت میشه، ایما والن احتجب عن حوائج الناس، یعنی داره در مورد والی صحبت میکنه که او یه جوری مشی کنه که مردم مجبور باشن برای کارهایی که انجام میدن هدیه بدن، وگرنه هدیه دادن از اون برم هم مستحبه، هم این که اگر کسی خودش بخواد این کار رو بکنه منعی برای پذیرشش وجود نداره. یک فرق دیگری که بین هدیه و رشوه گفتن اینه که هدیه چون بدون بفرمایید که چشم داشت و بدون عوضه در مقابل حکم حقه، و رشوه در مقابل حکم باطله، که حالا بعد مرحوم شیخ این نظریه رو تقویت میکنن، شاید بشه از این روایت هم این رو به دست آورد. البته مرحوم شیخ یادم نمیاد که به این روایت استناد کرده باشه، ولی از این روایت هم شاید بشه این معنا رو کشید بیرون. روایت بعدی، روایت خصال فی صحیح ان عمار ابن مروان قال کل شیء غل من الامام فهو سخته و سخت ام و اون کثیره منها ما اصیب و من اعمال الولات الظلمه و منها اجور الغضاز و اجور الفواجر و ثمن الخم و نبیذ المسکر و ربا بعدن بینه، که این روایت در خصاله از عمار ابن مروان که می فرماد که روایت صحیح هم هست که از امام نقل کرد، از امام فکر میکنم امام صادق باشه که فرمود هر چیزی که مخفیانه بدون اطلاع از امام از غنائم برداشته بشه فهو سخطون، اینها حرام، پس غنائم رو باید در اختیار امام قرار بده. و حرام انواع فراوانی داره، سخط انواع فراوانی، یکی از اونها مالی است که در مقابل کارهایی که برای حاکمان جور انجام میدید به شخص میرسه، و منها اجور القضات. حالا محل کلام اینجا هم نیست. و اجور الفواجر و ثمن الخمر، پولی که در مقابل شراب داده میشه، شراب خرما که مست کننده است، و پولی که در مقابل ربا داده میشه، البته بعد از اینکه حرمت ربا براش مشخص شد. البته بعد البینه میتونه به همه اینها بخوره، میتونه به ربا بخوره، یعنی بعد از اینکه دلیلی براش اقامه شد که نباید پول به اعمال ظلمه بده، به قضات بده، به فواجر بده، به خمر بده، به نبیز مسکر بده و به ربا بده، اینها کار حرامیست، میشه هم فقط به ربا بخوره. قرینش هم اینه که دیگه اجور الفواجر رو اگه کسی واقعا ندونه میشه اون طرف که رفته بود از حاجه ها سوال کرده بود که آجا ما بالاخره روزه بودیم و این کار رو انجام دادیم، گفت که روزت که صحیحه ولی خلاصه خاک نجف بر سر تو که این مسلمونیه توه و خلاصه اینقدر. حالا کسی ندونه که نباید به فواجر اجرت بده، خیلی دیگه باید تو مسلمونی شک، یا ثمن الخمر مثلا. ولی خب حالا به هر حال این تیکه دومش مد نظر ماست. علیکم السلام آقا، بستن بخیر. و اما رشافل احکام، پس معلومه که از اجور القضات متفاوته. بعدا به همین روایت و شبیه این روایت مرحوم شیخ برای فهم معنای رشوه استناد میکنه. و اما رشاف الاحکام، یعنی غیر از این که مزد دادن به قاضی حرامه، البته نه مزد حاکم حکومت، این که افراد بخوان مزد بدن حرامه، غیر از این میفرماد حالا همه اینا رو گفتم، اما رشوه یه چیز دیگه است، یا اما رفه و الکفر بالله العظیم، نه فقط حرامه، در حد کفر به خداوند متعال. این واقعا بحث رشوه رو و اهمیتش که چقدر در میان ما مسلمان ها کم رواج داره و کم اهمیت جلوه میکنه، یا حالا دیگه کارمون میخواد حل بشه دیگه. آره هدیه است، دیگه زیرش در نره. و منها روایت سماع عن ابی عبدالله علیه السلام و فی روایت یوسف ابن جابر لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الی فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان اخاه فی امرأة و رجلا احتاج الناس الیه لفخه فسألهم الرشوه. از اون روایت های تکون دهنده است. می فرماد که خداوند رسول خدا چند گروه رو لعنت کرد و در کنار هم لعنت اینها رو قرار داد. کسی که به زن بیگانه ای نگاه میکنه که بهش حلال نیست، کسی که به برادر دینی خودش در مورد همسرش خیانت میکنه، در کنار این دو فرد که خیانت جنسی میکنند و خیلی کارشون بده، فقیهیست که مردم به علمش نیاز دارن و او از اونها طلب رشوه میکنه. خیلی مسئله رو کنار این دو قرار دادن نشون میده چقدر این فقیه خلاصه کار بدی انجام ده. مرحوم شیخ میفرماد که این که میفرماد رجلن احتاج الناس و الهی لفقهی فسألهم الرشوه، مردم برای چی به فقیه احتیاج پیدا میکنن؟ معمولا به فقیه برای حکم دادن احتیاج پیدا میکنن و او برای این که حکم بکنه و قضاوت بکنه میگه باید پول بدید. چون حالا شاید برای آموزش احکام و دستورات دین لزوما به یه فقیهی احتیاج پیدا نمیکنن، ولی تو حکم دادن چرا؟ یه نفر کارشون گیره، یه نفره که مثلا حاکم شرعه یا بالاخره توی شهر اعتباری داره، او باید حکم کنه، اینم میگه خب باید برید یه پولی بریزید به حساب تا من این حکم رو بکنم. یا نه، حتی کمتر از این، برای اینکه بشنوه حرف اینها رو پول بخواد بگیره، مقدماتش رو بخواد، شکایت اینها رو بررسی بکنه، برای ممکنه چون فقیه دیگه همه این راه رو بلده، میگه که من برای حکمم پول نمیگیرم، ولی بالاخره برای اینکه کاغذ مصرف کنم ها، برای مستحباتش میتونم بگیرم، برای اینکه شکایات شما رو بشنوم. مرحوم شیخ میفرماد که حذف متعلق اراده افاده عموم میکنه، گفته مردم بهش احتیاج داشته باشن، حالا تو چی احتیاج داشته باشن نگفت، برخلاف اون دو که قشنگ مصداقش رو مشخص کرده، اینجا مصداقش رو مشخص نکرده و این هر دو رو شامل میشه. بله، یه نکته دیگه ای هم که مرحوم شیخ میفرماد از این روایت برداشت میشه اینه که این که گفته مردم نیازمند فقه او باشند، ظهور در این داره که مردم نیازمند فقه واقعی و صحیح او باشند، وگرنه فقه غیر صحیح او که بهش فقه نمیگن. مردم نیازمند حقه او باشند بعد میگفت اگه میخواست فقه نادرست رو معنا بیاره، چون فقه ناصحیح یعنی حق بازی. آره، میخواد بگه که این نشون دهنده اینه که مردم احتیاج به حکم صحیح او دارن، نه حکم باطل او، یعنی در مقابل حکم حق هم نباید پول بگیره، چه برسه حکم باطل که به قول شما گفته شده. حالا بعدن البته تو معنای رشوه متفاوت نظرات، تو خود معنای رشوه بعضی به همین روایات استناد کردن و گفتن فقط حکم به حق رشوه است، اصلا اون که یه چیزی بالاتر از رشوه است، ولی معنای رشوه حکم به حق. و ظاهر و هذه روایه سؤال الرشوه لبدل فقهی، ظاهر این روایت اینه که رشوه رو برای بیان فقه و علم او داره طلب میکنه. فتکون ظاهرتا فی حرمت اخذ الرشوه للحکم بالحق او للنظر فی امر المترافعین. پس ظاهر روایت اینه که حرمت اخذ رشوه به جهت حکم به حق یا مقدماتش، نگاه کردن در امر این دو طرف دعوا. لیحکم بعد از ذلک بینهما بالحق من غیر اجرته، تا اینکه بعد از اینکه نظر کرد در امر مترافعین بدون گرفتن مزد در حق اونها حکم کنه. ظاهرش از کجای این ظهور؟ منظورش از ظهور همون حذف متعلقه، یعنی چون متعلقش حذف شده و نگفته برای چی میخواد پول رو بگیره، این نشون میده که ایشون برای هر دو رو میتونه شامل بشه. خب بعد از این مرحوم شیخ وارد بحث معنای رشوه میشه، بعضی از کلمات فقها ها رو میاره، بعضی از کلمات اهل لغت رو میاره و اینها در مسئله ما تفاوت ایجاد میکنه. اولین معنا یا شاید عام‌ترین معنا، سلام، معنایی است که قاموس بیان کرده به معنای جعل، گفته عقلش و عیل جعل، جعل به معنای مزده. و خب این اگر معنای جعل باشه که حالا بعدن هم مورد بحث و نقد و نظر قرار میگیره، دیگه هر گونه مزدی رو شامل میشود. حالا اگر خدمت دارزم غیر قاضی رو هم بیرون بکنیم، بگیم حالا فعلا ربطی به محل بحث ما نداره، در مورد قاضی هر پولی رو که بگیره به عنوان مزدش بگیره، این میشه جول، چه در مقابل حکم حق چه در مقابل حکم باطل. در مقابل این نظریه دوم، نظریه محقق ثانی در حاشیه ارشاده که میفرماد پول در مقابل حکم حق، حالا بعد معلوم میشه که تفاوت اثر این نظریه کجاست. شاید شما تو ذهنتون برسه خب حالا شما بگید حکم حق به طریق اولا حکم باطل رو هم شامل میشه، ثمرش اون جاییه که بعضی ها اینو نپذیرفتن و گفتن فقط در مقابل حکم باطل رشوه صدق میکنن. ایشون میفرماد که نه، در مقابل حکم حقه که رشوه صدق میکنن. معلوم محقق ثانی در جامع المقاصد هم همین رو گفته. تفسیر بعدی مربوطه به ابن ادریسه که البته این دیگه جزء معنای رشته نیست، ولی مرحوم شیخ جزء رشته جزء معانی بیان کرد. تفصیل بین دهنده و گیرنده، البته منظورمون معانی رشته یه حرامه، چون ممکنه حالا بعضی چیزا به معنی رشته هم باشه ولی حرام نه. ایشون میفرماد که اون رشوه حرام رشوه ایست که فرد پرداخت میکنه، ولی اونی که طرف میگیره لزوما رشوه حرام نیست. بله من نباید برای انجام، یا برعکس، ببخشید برعکس گفت، اون نباید این پول رو بگیره، ولی من وقتی میبینم کارم گیر کرده و جز با دادن پول نمیتونم کارم را حل بکنم، بر من حرام نیست. این معنای رشوه حرام نیست، ولی او چرا بر او حرامه که این پول رو بگیر. رشوه مطلقا حرامه. بله می فرماد گرفتن رشوه مطلقا حرامه، اما رشوه دادن برای اجرای حکم صحیح حرام نیست. پس گیرنده مطلقا حرامه، دهنده در مقابل حکم حرام، اما اگه حکمش حکم صحیحی باشه، پول رو بده که میدونم حق باشه، فقط کارش زودتر حل بشه یا کارش حل بشه، دیگه اون کار حرامی انجام نده. ها ول معنی، کدوم معنا؟ معنای رشوه. هو و ظاهر و تفسیر رشوه فی القاموس بالجعل، که البته این هم هشینین رو ایراد گرفتن هم خود مرحوم شیخ، به نظرم بعدن اشکال میگیره که تفسیر قاموس خیلی وسیعه و معانی که تا حالا خوندیم به رشوه به معنای جعل خلاصه معنا نمیشه. حالا این عبارت از اون عبارتهای خیلی مبهمه مرحوم شیخه که حاضر معنا هو ظاهر و تفسیر رشوه فی القاموس بالجعل، چون جعل همه چیز رو شامل میشود، حق رو شامل میشود، باطل رو شامل میشود، اجور القضات رو شامل میشود و الیه نظر المحقق ثانی. اما از اینجا به بعدش واضحه، میگه که محقق ثانی هم نظرش مشخصه به چی؟ به همین معنایی که ما از رشوه در بحث فقیه بیان کردیم، که فقیه میومد برای حکم حقش چی میگرفت؟ پول میگرفت. حیث و فس صرفی حاشیت الارشاد الرشوه به ما یبدلو المتحاکمان و ذکر فی جامع المقاصد و در جامع المقاصد این گونه ذکر کرده ان الجعل من المتحاکمین للحاکم رشوتون، جعل که از سوی متحاکمین به حاکم داده می شود رشوت است. و هو صریح الحلی ایزن فی مسئلت تحریم اخذ رشوه مطلقا و اعطا، تصریح کرده به این مسئله که حرام است گرفتن رشوه مطلقا و اعطاها، پس گرفتنش مطلقا حرامه اما اعطاها الا اذا کان علی اجرای حکم صحیح فلا یحرم علی المعطی، اما اگر برای اجرای حکم صحیح باشد دیگه حرام نیست بر معطی. مرحوم شیخ می‌فرماد که اما نظر بنده اینه که رشوه به معنای دریافت پول در مقابل ارائه حکم، چه حکم باطل باشد چه حکم حق باشد. پس یه تفسیر اینه که مثل مرحوم حاشیه مرحوم معبد رسانی بین حق و باطل فرق گذاشت. یه تفصیلم ابن ادریس بیان کرد که بین این دو فرق گذاشت، یه تفصیلم که حالا اینو هم البته قاعدتا قبول دارن، فرق بین مزد قاضی و رشوه است. مزد اصلا در مقابل حکم نیست، در مقابل این بفرمایید که این شغل، این حرف است، این کاریه که بالاخره میاد صبح، از صبح میاد اونجا تا ظهر اونجاست، بالاخره کار رو رتخ و فرض میکنه، ممکنه یه روز دوتا حکمم بده، ممکنه یه روز دوتا حکمم نده، که اجور القضات هم حرام. البته اجور القضات بر مردم حرامه و بر دولت ها که واجب. بعد میاد
فاصله بین حکم به حق با اصله ای که بیاد مثلا جلسه تشکیل بده برای قضاوت چیه؟ اونم میشه همین، یعنی عملا کسی که میاد قاضی میشه در مقام همین کار قرار میگیره، جلسه تشکیل میده.
حالا تو زمان ما که خیلی دیگه فاصلش مشخصه، چون خیلی ها نظر میکنن در امر مترافعن یکی دیگه حکمشو میده. خب یعنی اگر ما بگیم فقط حکم کردن رشوه است، فقط اون قاضی اگه پول بگیره کار حرام کرده، این منشی که نشسته اینا رو میشنوه، ادله رو تنظیم میکنه و برای قاضی میبره، دیگه این کار حرامی نکرد. این که شما دارید میگید به خاطر اینه که توی یه نفر دارید تصویر میکنید، یه مقداری فاصلش کمه یا فاصلش انتظاییه، ولی وقتی شد دو نفر، نه این بند خدا تنظیم میکنه، برای حکم دادن داره تنظیم میکنه، اینا رو نگاه میکنه، میشنوه حرفایی. امروز بهش میگن مثلا میگن دادیاری، دادستان، مثلا دادستانی که زیر مجموعش میشه دادیار، مثلا شعبه مثلا یکم دوم، اینایی که میگن اونا همین کارو میکنن دیگه، به قاضی نمیکشه، خودشون میشینن، خیلی وقتا هم حکم دیگه نمیکنن، ردخ و فسخ ولی میکنن، یعنی میشنون و میگن آقا این که واضحه اینجوریه و تمام. بعد برای این که نشون بده که فقط حکم حق رو شامل نمیشود بلکه باطل رو هم شامل میشود، چند تا از نظریات اهل لغت رو بیان میکنه، یکیش مجمع البحرینه، یکیش مصباح المنیره و یکیش هم نهاییه ابن اسیره، که اینها مؤیدات مرحوم شیخن که شامل حکم باطل هم میشه. ولیکن ان مجمع البحرین قلما تستعمل الرشوه الا فیما یتوسل و بهی الا ابطال الحق او تشمیت الباطل، دیگه تصریحه کتاب مجمع البحرین میگه رشوه کم استعمال میشه الا در این جاها زیاد استعمال میشه، که به وسیله آن استمداد شود برای باطل نمودن حق یا راه انداختن باطل، که عرض کردم که چرا این رو مرحوم شیخ داره بیان میکنه، بخواد بگه اساسا این گونه نیست که حکمن با رشوه یکسان باشه، موضوعن هم با رشوه یکسان.
که
چی؟
این همون که
کسایی در اون دادیارها
ارائه حکم یا مقدمات حکم. بله، الان بیشتر مرحوم شیخ میخواد در مقابل محقق ثانی که فقط در مقابل حکم حق بیان کرد، میخواد این لاکن رو در مقابل او میاره، ولی فعلا نسبت به مقدماتش نکته ای نگفت.
خواسته در احکام کردن.
بله بله بله،
توی اداره یه در اینکه داره مثلا رفتیم
بانک
مثلا.
بله بله،
رشوه
رشوه موضوع ان حساب نمیشه، ولی حکمنشو بعدن خواهیم. بله، ما رشوهی که در اصطلاح فقهی داریم برخلاف رشوهیست که برخلاف رشوهیست که امروز متداول، همه اینا رو حکمشو بیان میکنه، حالا در قالب هدیه بیان میکنه اینا رو بعد. و عن المصبا و هی ما یعطیه شخص للهای که ما او غیره ای لیحکم له او یحمله علی ما یرید. رشوه مالیست که شخصی اون رو به حاکم یا غیر حاکم میده که به نفعش حکم کنه. حالا پس معنای چهارم این دیگه میشه نظر مصبا نهایه دیگه. چی؟ یکی دیگر بود مجمع البحر. در حقیقت نقطه مشترک این سه تا نظریه اینه که نفع طرف مهمه. اگر طرف به خاطر نفع خودش پولی پرداخت کنه، مهم نیست که نفعش حق باشد یا نفعش باطل باشد، این که بخواهد دیگری رو ملزم کند به نفعش حکم بده، این کار حرامیه. حالا میخواد واقعا هم به نفعش ها، ولی تو پول نباید بدی به خاطر اینکه به نفع تو حکم بشود. بله، شخص اون رو به حاکم یا غیر حاکم میده که به نفعش حکم کنن. و عن النهایه انه وصلتون الالحاجب المصانعه، رشوه راهیز برای رسیدن به مقصود از طریق تعبیر فارسیش میشه زد و بند یا لابی، فارسیش لابی کردن میشه فارسیه یا انگلیسیه؟ لابی کردن خیلی ساخت و پاخت، ها ساخت و پاخت زد و بند. و راشی الذی یعطی ما یعینه علی الباطل، رشوه دهنده کسی است که پرداخت میکنند مالی را که او را در باطل کمک کند. و المرتشا الاخر و راش هو الذی یسعى بینهما، اونی که خدمت دارزم مرتشیه کسی است که رشوه را میگیره، راش کسی است که بین این دو تلاش میکنه. یستزید لهذا و یستنقص لهذا، یه ذره کم میکنه یه ذره زیاد میکنه، جوش میده خلاصه معامله رو. باز مرحوم شیخ علاوه بر این بیانات میره سراغ روایات که چی؟ میفرماد همچنین در روایتی که ما خوندیم و مما یدل علی عدم عموم الرشال مطلق الجول، هم برای این که نشون بده که هر پول دادنی خدمت دارزم که رشوه نیست، و هم نشون بده که در مقابل حکم باطله، مما یدل علی عدم عموم الرشال مطلق الجول علی الحاکم ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان من جعل رشا فی الحکم مقابلا لأجور القضات، خصوصا به کلمت اما، که خب اینو من در ذیل روایت توضیح دادم. روایت عمار رو که وقتی بررسی میکردیم اجور القضات رو جدا ذکر کرد و بعد فرمود اما رشا فی الاحکام یا عمار فهو کفر بالله العظیم، که رشوه را از اجرت قاضی و هر پولی که به قاضی داده می شود جدا کرد، رشوه را برد در مقابل حکم. پس این که کسی بگوید رشوه به معنای جعله، این حرف باطلی است. حالا ممکنه کسی اینجوری به مرحوم شیخ اشکال بگیره که ما یه قاعده‌ای داریم در ادبیات به این تعبیر که ذکر خاص بعد العام میکنن برای اهمیتش. مرحوم شیخ جواب داده به این، میگه بله ذکر خاص بعد العام درسته، ولی کلمه اما ظهوره در این داره که این جدا شده، خصوصا به کلمت اما به خاطر اینه که کسی اگر اشکال کرد که این ذکر خاصه بعد العامه، بگه این اما داره، میگه این همه اینایی که گفتم یه طرف، اما این یه طرف، این یه مسئله جداگونه است. بله نه لا یختص به ما یبذل علی خصوص الباطل، بله در مقابل، درسته در مقابل گرفتن هر اجرتی برای قاضی است، اما از این ور عمومیتش رو میپذیریم، اختصاصی به این که این پول رو بدهد برای حکم به باطل ندارد. بل یا ام ما یبذل لحصول غرضهی و هو الحکم له حقا کنه او باطلا. و این خدمت دارم که در خصوص هر حکمی است که برای او انجام بده، چه حق باشد چه باطل، و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایه، این ظاهره اون چیزی است که از مصباح و نهایه برداشت شد. من بعد اینجا رو پاک میکردم چون از مصباح البته این برداشت نمیشود. چی میگفت عبارت مصباح؟ مصباح ظاهر نهایه نبود، نهایه رو بعد اینجا پاک میکرد چون نهایه تصریح کرده بود که در مقابل حکم به باطله، ولی اون دو نه، ظاهرشون این بود که هم حق رو شامل می شود هم باطل. خب یه اشکالی به مرحوم شیخ ممکنه بشود و این که مطابق روایت یوسف ابن جابر که فرمود رجلن احتاج الناس و لفخهی فسعلم و رشبه، این رو میشه اینجوری معنا کرد که رشوه یعنی مالی که به قاضی میدهد تا به حق قضاوت کند. این با این نکته ای که شما گفتید و گفتید حتی در مقابل باطل هم باشد سازگاری نیست. مرحوم شیخ میفرماد که باید این روایت رو توجیه کرد. یه احتمال در این روایت اینه که منظور فقیهی است که مردم به فقهش نیازمند باشند و او برای حکم کردن به نفع رشوه دهنده تقاضای پول کنه. یه احتمالش هم اینه که کلن به معنای جعل باشد، به معنای مالی که به قاضی برای حکم به حق داده می شود. همین معنا. می فرماد که ما شواهدی داریم. بله مرحوم شیخ میفرماد که این روایت دو وجهیه، میتونه شاهدی بر کلام ما باشه، میتونه هم شاهد نباشه، و یمکن حمل روایت یوسف ابن جابر علی سؤال رش و للحکم للراشی حقا او باطل، او یقال ان المراد الجول فاطلق علیه رشوه تأکیدا للحرمه. ممکنه کسی از روایت یوسف هم این برداشت رو بکنه، صرف هم میخواد بگه روایت یوسف ابن جابر مخالف نظر ما نیست، اگرچه موافق نظر ما هم نیست. ممکن است کسی بگه روایت جابر رو هم میشود این گونه حمل کرد که قاضی طلب رشوه کرده تا به نفع رشوه دهنده حکم کنه، اگرچه ما قبلا گفتیم ظاهرش حکم به حق، یا گفته بشه که منظور از رشوه در روایت جعله، و جعل اگر خلاصه اطلاق شده باشه همون رشوه هم اگر به جعل بیان شده، یعنی هر گونه پولی چه در مقابل حکم در مقابل غیر حکم، چرا بهش گفتن رشوه؟ به خاطر اینکه میخواستن حرمت رو تأکید کن. خب با این توضیحی که مرحوم شیخ در مقابل رشوه داد، پس هر پولی رو که به قاضی بدهیم بهش نمیشه گفت رشوه. پولی رو که در به معنای حکم کردن باید، یعنی به من در مقابل حکم قاضی طلب میکند، این رو بهش میگیم رشوه. بقیه پول هایی که قاضی میگیره چه حکمی پیدا میکنه؟ شاید جلسه آینده نظریاتش رو بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله الطاهرین. اینو قطع کنیم، من یه نکته‌ای بگم.